برای کودکان امروز موضوع برنامه گفتگوی فرهنگی بود که همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه اون رو تقدیم حضور یکایی که شما بزرگواران و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو کردند. امیدوارم مورد توجه و اقبال و پسندتون هم واقع شده باشه. دوستان خوب من همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه دستاورد که موضوع این برنامه دستاوردهای آموزش و پرورش در حوزه فنی و حرفه‌ای و کاردانش هست که دعوت میکنم اون رو بشنوید.
دستاورد ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم باشید. شما شنونده برنامه دستاوردهای آموزش پرورش در حوزه فنی حرفه‌ای و کاردانش هستید که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها پخش میشه. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه به همت آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم فاطمه آقای پور صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. خب همونطوری که در جریان هستید، به هر حال توسعه هر کشوری بسیار بسیار مدیون توسعه آموزش پرورش است و پیشرفت‌های آموزش پرورش. آموزش پرورش رکن اساسی توسعه محسوب میشه و امکان نداره کشوری توسعه پیدا کنه مگر اینکه در بحث آموزش پرورش گام‌های اساسی و بلندی رو برداره. به همین خاطر ما از جناب آقای مهندس سید مصطفی آذرکیش، مدیر کل محترم فنی و حرفه‌ای و کاردانش آموزش پرورش کشور درخواست کردیم که به هر حال در برنامه ما حضور داشته باشه به عنوان مهمان. خیلی خوش آمدید آقای مهندس. امیدوارم که با به هر حال مشغله‌ای که دارید و لطفی که کردید برنامه ما رو پذیرفتید، امیدوارم که شما هم اوقات خوبی رو در این برنامه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتیم، هم شما جناب آقای کمالی و هم جناب آقای احمدی و همکاران محترمت.
خواهش میکنم.
در خصوص فرمایش اولتون که نقش آموزش پرورش رو هم در تربیت نیروی انسانی به خصوص به عنوان بزرگترین نهادی که تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه‌های انسانی رو بر عهده داره، به درستی هم پرداختید و اون هم نشون میده که در تمام کشورهایی که موفق بودن در توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی توجه ویژه‌ای رو به آموزش و پرورش داشتن و در هر حال مهمترین و اساسی ترین نهادی که میتونه تأثیرگذار باشه برای تحقق اهدافی که در چشم‌اندازهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست، وزارت آموزش پرورش. در خصوص تاریخچه آموزش‌های فنی حرفه‌ای در کشورمون، خب برمیگرده به قبل از سال 1300 و ما اخیراً خب شاید قبل‌تر از اون هم با راه اندازی مدرسه دارالفنون که برخی از رشته‌های مهارتی درش آموزش داده شد و بعد از اون هم ما اولین هنرستان صنعتی کشور رو با مشارکت کشور آلمان، هنرستان صنعتی تهران رو داشتیم که اخیراً به نوعی یه همایشی بود برای بزرگداشت 112 سالگرد سالروز تأسیس این هنرستان. بعد از اون هم در هر حال،
یعنی بیش از یک قرن آقای
بیش از یک قرن سابقه آموزش های فنی حرفه‌ای در کشور داریم. در کنار این آموزش های رسمی، خب ما به صورت غیر رسمی هم دستگاه های اجرایی متولی مهارت آموزش های فنی حرفه‌ای رو اجرا می کنن. خب ما در قبل از انقلاب اسلامی هم در شاخه های تحصیلی که حالا در نظام های آموزشی تعریف شده ما در قبل از ورود به دانشگاه داشتیم، یه بخشی از دانش آموزان وارد هنرستان ها می شدن و در قالب آموزش‌های فنی حرفه‌ای بعد از انقلاب اسلامی توسعه پیدا کرد و با نگاه ویژه تری و به نقش و اهمیت این آموزش ها بیشتر پرداخته شد و ما چون در آستانه دهه مبارکه فجر هستیم و ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، جا داره که من از همه کسانی که به این در این عرصه همکاری کردن، کمک کردن به توسعه آموزش‌های فنی حرفه‌ای و در بعد از سال 71 در دل نظام آموزشی متوسطه هم در دل دوره آموزشی متوسطه هم شاخه تحصیلی به نام شاخه تحصیلی کاردانش ایجاد کردن، کمک کرد در کنار آموزش‌های فنی حرفه‌ای ما آموزش‌های کاردانش ما منجر به این بشه که الان من خدمت شما هستم. ما در 100% مناطق آموزشی کشورمون حداقل یک هنرستان رو داریم. این عدد در قبل از انقلاب شاید حدود 12% از دانش آموزان متوسطه رو شامل می شد، ولی الان حدود 35% دانش آموزان دوره متوسطه ما در هنرستان ها دارن آموزش های فنی حرفه‌ای و کاردانش رو می بینن.
در سند تحول بنیادین آقای مهندس چند درصد مقرر شده که به هر حال از دانش آموزان متوسطه در فنی حرفه‌ای و کاردانش باشن؟
در سند تحول بنیادین آموزش پرورش در راهکارهایی که به نوعی مصوب شد عمدتا ناظر بر آموزش شناساندن دانش آموزان به و آشنایی آنها به رشته ها و حرف و مشاغل مورد نیاز حال و آینده کشور لحاظ شده، به خصوص هم در راهکارهایی که ما در خود سند داریم. منتها در برنامه ششم توسعه مقرر هست تا پایان برنامه 50% دانش آموزان در آموزش های مهارتی در آموزش پرورش
باشه. از 2 سال دیگه داریم تا پایان برنامه ششم، درسته؟
بله دقیقاً تا پایان.
به نظر شما میرسیم به اون رقم؟
خدمتتون عرض کنم که در زمانی هم که طراحی شد و هدف گذاری شد 50%، من در خیلی از عرایضم و در گفتگوهام بهش اشاره کردم ما نیاز داریم در کنار قوانین تکلیفی که قانونگذار برای وزارت آموزش پرورش و دستگاه‌های اجرایی مقرر میکنه، قوانین حمایتی داشته باشیم تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای رسیدن به اون هدف گذاری ها رو داشته باشیم. در هر حال وقتی ما صحبت از حضور 50% دانش آموزان در هنرستان ها میکنیم، قطعا نیاز به فضای بیشتر، نیاز به نیرو انسانی بیشتر، نیاز به تجهیزات بیشتر داریم که من در ادامه عرایضم اشاره خواهم کرد که یکی از برنامه هایی که میتونه و یکی از قوانینی که میتونه کمک کنه به اینکه این زیرساخت ها آماده بشه، مشوق هایی است که ما برای بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی لحاظ بکنیم. ماهیت آموزش های فنی حرفه‌ای و کاردانش آموزش مشارکتیه و تقاضا محور. این آموزش ها ماهیتشون تقاضا محوریه. وقتی تقاضا محوره یعنی باید بنگاه‌های اقتصادی ما و بخش خصوصی متقاضی باشن، در کنار اینکه تقاضا میکنن نیازهاشون رو اعلام میکنن، از مشوق‌های قانونی برخوردار بشن که این حمایت رو داشته باشه برای حضور موثرترشون و در فرایند آموزش مشارکت کنن. فرایند آموزش از طراحی و تدوین استانداردها هست تا صدور گواهینامه که ما این بخشش رو در شاخه کاردانش داریم. در شاخه فنی حرفه‌ای ما محتواها در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی آماده میشه. تلاش بر این شده که با مشاغل و اصناف به نوعی ارتباط برقرار بشه و این اتفاق در طراحی رشته ها هم لحاظ بشه. علی‌ای حال در حال حاضر ما 41 رشته تحصیلی در شاخه فنی حرفه‌ای داریم و 160 رشته مهارتی هم در شاخه تحصیلی کاردانش. خب اون چیزی که در راهکار به نوعی 1.6 سند تحول بنیادین آموزش پرورش بهش اشاره شده، گسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت‌های مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسب و برنامه‌ریزی شده آن در همه دوره تحصیلی و برای همه دانش آموز. خب این اتفاق خوبیه که ما از دوره پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه دانش آموزان ما در این حیطه قرار بگیرن. وقتی به دوره متوسطه دوم میرسیم، سه شاخه تحصیلی نظری، فنی حرفه‌ای و کاردانش وجود داره. عرض کردم در حال حاضر ما 35% از دانش آموزان ما در هنرستان ها هستن تو این 241 رشته که 41 رشتهش مال فنی حرفه‌ای بود، 160 رشته مال کاردانش. جمعیت هنرجویی که الان ما داریم در هنرستان ها بالغ بر 945,000 هنرجو رو الان در خودش جا داده. تقریبا خروجی پایه 12 در هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش چیزی نزدیک به 300,000 نفر. این یه قابلیت بزرگه. شما میدونین و بهتر از بنده میدونین که آموزش‌های مهارتی تنها مسیر توسعه اقتصادی کشوره و اگر ما می‌خوایم قابلیت‌های رقابت پذیری رو، قابلیت‌های رفع نیازهای جامعه و بازار کار داشته باشیم، توجه ویژه به آموزش‌های مهارتی این کمک رو می‌کنه و به اعتقاد خیلی ها آموزش‌های مهارتی گام اول هم در کاهش نرخ بیکاریه و هم در تقویت تولید داخلی. بر این اساس وقتی ما یک جمعیت نزدیک به 300,000 نفر رو داریم که 3 دوره آموزش مهارت رو و فنی حرفه‌ای و کاردانش رو در هنرستان ها دیدن، این قابلیت بعید میدونم در هیچ دستگاه اجرایی باشه. و اگر قرار هست در آینده ما بتونیم نرخ بیکاری در کشور رو کاهش بدیم، با توسعه و تجهیز و بروزاوری ناوگان تجهیزات هنرستان هامون میتونیم به این هدف راحت تر دست پیدا کنیم. اونجایی که من جناب آقای کمالی عرض کردم که قوانین ما عمدتاً تکلیفیه و کمتر حمایتیه، از این حیث است که شما الان میبینین قوانینی که در حوزه اشتغال هست ناظر به کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهیه. ما باید تلاش بکنیم هم مجلس محترم، هم هیئت محترم وزیران و هم همه سیاستگزاران و قانونگزاران بیایم از روش‌های مختلفی که کمک می‌کنه به این آموزش‌ها و قوانینی که محرک هستن و به نوعی کمک می‌کنن به توسعه این آموزش‌ها بهره‌مند بشیم. به خصوص باز هم تأکید می‌کنم با توجه به تحولات بسیار گسترده و وسیع و به روزی که در حوزه کسب و کار و بازار کار وجود داره، ما نیاز داریم به حضور بیشتر بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی.
خیلی متشکرم. خب نکات خیلی خوبی رو جناب آقای مهندس آذرکیش عزیز شما فرمودید. خیلی از شنوندگان براشون این سوال مطرح هستش که فرق اساسی بین فنی حرفه‌ای و کاردانش در چی هستش. بعضیا معتقدن مثلا که البته خب این گره‌های درستی هم نیست، مثلا میگن که دانشگاه رفتناش متفاوت هست، یا معتقدن که میزان دروس مهارتی و کاربردیشون نسبت به تئوری متفاوته. بعضیا معتقدن که مثلا کاردانش ممکنه که به مهندسی راه نداشته باشه ولی فنی حرفه‌ای داره. میشه به صورت خیلی خلاصه تفاوتشون رو بفرمایید برای مردم؟
خدمت شما عرض کنم در برنامه درسی ملی سه گروه دانش آموز معرفی شدند در دوره متوسطه و این سه گروه خدمت شما عرض بکنم که مشخصاً در این تعریف گروه اول رو دانش آموزانی گفتن که میتونن پس از پایان دوره تحصیلات متوسطه وارد بازار کار بشن. عمدتاً بچه‌های شاخه کاردانش در این گروه قرار میگیرن.
یعنی توانمندیشون بالاست.
در کل بخوایم حساب بکنیم آموزش‌های کاردانش شغل محوره، برای اینکه دانش آموزان زودتر به شغل برسن وارد این آموزش‌ها میشن. در شاخه فنی حرفه‌ای حرفه محور دانش آموزان به صورت جنرال تر این آموزش‌های مهارتی رو میبینن. الان هم آموزش‌ها در فنی حرفه‌ای بر اساس شرایط جدیدی که ایجاد شده هم آموزش شایستگی محور شده و هم ارزشیابیش. وقتی صحبت از حرفه میکنیم ممکنه مشمول چند شغل بشه و وقتی صحبت از شغل میکنیم ترجمه مشخصا منظور ما شغلهای تعریف شده است. بر این اساس هم ما به فنی حرفه‌ای خیلی خوب و منعطف نیاز داریم، هم کاردانش. بگیم تفاوت اولی که من عرض کردم، ما در خود برنامه درسی خدمتتون عرض کنم که در زیر نظام برنامه درسی این سه گروه دانش آموز رو به این صورت توضیح شده. گروه دوم دانش آموزانی تعریف شدن که پس از طی دوره کاردانی و تکنسیانی وارد بازار کار بشن. خب عمدتاً بخشی از دانش آموزان شاخه فنی حرفه‌ای در این حوزه قرار می گیرن. در گروه سوم عمدتاً بچه‌های نظری هستند که پس از تحصیلات دانشگاهی انعطاف در آموزش‌های مهارتی تو شاخه کاردانش کمک کرد که الان شما می‌بینید ما 160 رشته هست در 4 زمینه: صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر. این یه بحث. این انعطاف برای پاسخگویی به نیاز جامعه و بازار کار و نیازی که احساس شده، نیاز نظام بر اساس اون چیزی که اعمال میشه. ما الان هم میخواستم مشخصا به سوال شما جواب بدم. پس یه بحث اینه که ما در زیر نظام برنامه درسی ملی سه گروه دانش آموز تعریف شده است. با توجه به اینکه نظام آموزشی ما 12 سال شد، همه دانش آموزان امکان ادامه تحصیل تا دوره دکترا رو دارن، منتها بر اساس مسیر طراحی شده خودشون. به عنوان مثال الان در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی 8 تا 100 به عنوان سطوح صلاحیت حرفه‌ای لحاظ شده. سطح اول کارگر ساده، سطح دوم کارگر ماهر، سطح سوم کمک تکنسیان، سطح چهارم تکنسیان، سطح پنجم تکنسیان ارشد، سطح ششم کارشناس حرفه‌ای، سطح هفتم کارشناس ارشد حرفه‌ای و سطح هشتم هم دکترای حرفه‌ای. وقتی شما این سطوح رو نگاه میکنید، در هر حال اگر بخوان بچه ها در یکی از این سطح ها قرار بگیرن با عنوان تکنسیان، باید سطوح قبلی رو طی کرده باشن. و الان هم این شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی که تشکیل شد بر اساس قانون مجلس و آیین‌نامه‌ای که به هیئت محترم وزیران تصویب کرد، چند تا کار رو داره انجام میده. یکی هماهنگی در سیاست گذاری هست، یک کارگروه داره و یک کارگروهش نظارت و سنجش هست، یک کارگروه هم صلاحیت حرفه‌ای. میخواد چه کار بکنه این قانون؟ میخواد یک انسجام، یک تنظیمگری و یک تسهیلگری رو همراه با هماهنگی‌های لازم برای کل آموزش‌های مهارتی ایجاد بکنه. خب در آموزش پرورش وجود این دو شاخه تحصیلی فنی حرفه‌ای و کاردانش کمک کرده که الان شما میبینید ما در تمام مناطق آموزشی کشور حداقل یک هنرستان کاردانش حتما هست. چرا تونست این اتفاق بیفته؟ به جهت نوع آموزش و شرایطی که داره. ما در شاخه فنی حرفه‌ای دیپلم آموز پرورش رو به هنرجوانمون میدیم در شاخه کاردانش، علاوه بر دیپلم میتونن گواهینامه و طبق قانون گواهینامه اون آموزش مهارت رو هم دریافت بکنن. در هر حال این نوع آموزش ها الان برخی کشورها رو شما میبینین هم آموزش مدرسه‌ای دارن، هم آموزش در محیط واقعی کار دارن و با اقتضاعاتی که در اون کشورها وجود داره این آموزش ها طراحی میشه. در هر حال امکان ادامه تحصیل برای هر دانش آموزی که دیپلم آموزش پرورش رو داره همیشه وجود داره، منتها قطعا این توقع رو هم شما و هم شنوندگان عزیز کمتر شاید داشته باشن که ما وقتی دانش آموز ما و هنرجوی ما در طول هفته 3 روز در کارگاه هست و آموزش مهارت میبینه، با دانش آموزی که در کل هفته داره آموزش های نظری میخونه، قطعا مسیر ادامه تحصیل اینها در راستای آموزش های دوره متوسطش باشه اثر بخشی خیلی بیشتری برای اونها خواهد.
خیلی متشکرم آقای مهندس. خیلی خلاصه و در حد اینکه واقعا میتونه یا نمیتونه جواب بده، دانش آموز کاردانشی ما به مهندسی ها راه داره؟
ببینید تعریف مهندسی رو ما من عرض کردم 8 سطحی که الان دیده شد در قانون نظام جامعه
کارشناسی رو ما داره.
ببینید الان امکان حضور در دانشگاه وجود داره، هر کی دیپلم داره میتونه همه رشته ها رو بره.
تغییر رشته نباید بدن؟
ببینید نه، کسی که دیپلم داره الان شما ببینید مبنای ورود به رشته ها رو سازمان سنجش تعیین میکنه، ولی این که ما آیا هم به صلاح هست و یا هم منطقی از نظر برنامه درسی اینا وجود داره که این دانش آموزان در کنار هم بشینن، عرض کردم با دانش آموز ریاضی فیزیکی که کلن داره طول هفته رو ریاضی فیزیک شیمی میخونه، با هنرجویی که در هنرستان فنی حرفه‌ای یا کاردانش 3 روز هفته رو به آموزش مهارت میپردازه و 2 روزش رو به آموزش مهارتی، کنار هم باشن از نظر برنامه درسی و منطق خود کار کمتر این وجود داره. منتها این که دانش آموز میتونه تا دکترا در مسیر توسعه حرفه‌ایش قرار بگیره، این امکان برای همه وجود داره.
خیلی ممنون. ببینید شما اشاره کردید که 100% مناطق ما حداقل یه هنرستان کاردانشی یا هنرستان فنی رو دارن. خب این خیلی خوبه. ببین در سند تحول بنیادین هم توی بخشایی اگر دقت کنید به آمایش سرزمین خیلی توجه کرده. شما چقدر این آمایش سرزمین رو در نظر گرفتید در بحث راه اندازی و توسعه این هنرستان ها؟ مثلا فرض کنید در جنوب کشور با توجه به همجواری به خلیج همیشه فارس و دریا، به هر حال خب رشته ها باید در همین راستا باشن، مثلا رشته های پرورش ماهی، صید ماهی، ماهیگیری و الی آخر، یا مثلا در فرض کنید شهری مثل تبریز در ارتباط با کفش، شهری مثل به هر حال تهران در رشته های مثل حرفه‌ای مثل کامپیوتر، حسابداری و اداری و الاخر. چرا مثلا شما خیلی تاکید دارید که همه مناطق مثلا داشته باشن؟ فرض کنید در خود شهر تهران مناطق شمالی خیلی خیلی گرایش به هنرستان ندارن، در مناطق شمالی خب این امکانات رو چه برنامه‌ای دارید که مثلا ببرید توی مناطق دیگه؟ مثلا من یادم میاد که در جنوب تهران رشته خیاطی مردانه یا دوخت مردانه در نظر گرفته بودن، استقبال نشد، جمع شد. آیا برنامه‌ای برای این قضیه در نظر گرفتید که آمایش سرزمین به نحو خیلی خیلی شایسته اونطوری که در سند تحول دیده شده لحاظ بشه؟
خدمت شما عرض کنم الان شما وقتی من عرض کردم 41 رشته در فن حرفه‌ای و 160 رشته تو کاردانش داریم، مطمئنن همه استان‌ها همه این رشته‌ها رو ندارن. استان‌های شمالی و جنوبی همونجوری که شما فرمودین رشته‌های دریایی رو بیشتر دارن و این رشته‌های دریایی هرچند امکان راه اندازی در استان‌های دیگه را بعضن داره که بعد برن کارآموزی و کارورزی و جذب شو، ولی عمدتاً ناظر بر اینه. مثلا ما در حوزه پرورش میگو و شیلات قطعا در رسانه شمالی و جنوبی که دریایی هستن بیشتر داریم. شهرهایی که داره ساختمان‌های چند طبقه هستن، رشته‌ای مثل تعمیر نصب آسانسور بیشتر میتونه کارایی داشته باشه. پرورش و کشت زعفران یا اینا خب در شهرهای خاصی، این تنوع رشته‌ای برای پاسخگویی به همین نیاز است. مرحله بعدی آمایش سرزمین. در حال حاضر ما اصلا نظام اطلاعات بازار کار منسجم تو کشور نداریم و الان هم این شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی تشکیل شده به عنوان یه نهاد سیاست‌گذار که این هماهنگی‌ها رو انجام بده. این اطلاعات بین دستگاه‌های متولی آموزش مهارت در اختیارشون قرار بگیره و متناسب با اون سیاست‌های توسعه رو پیش ببرن. در شهرهای مثلا تهران که خودش هم استان و شهر است، شما استحضار دارید که استان تهران دو تا اداره کل داره، یکی شهرستان‌های تهران یکی شهر تهران. ما در شهرستان‌های تهران با توجه به شرایطی است بازم رشته‌هایی رو بیشتر داریم که شاید در شهر تهران هم بعضی از اونها نباشه یا برعکس. به خاطر همین ما ممکنه در یک استان از این 201 رشته‌ای 70 تا رشته داشته باشیم در سرجم، متناسب با شرایطی که استان و این هست الان دقیقا. در یک استان دیگه هم ممکنه 147 تا 150 تا که الان هم داریم از رشته های فنی حرفه ای و کاردانش. استان خراسان رضوی جزو استانهایی که خیلی تنوع رشته ای بالاتری تونسته با توجه به هم گستردگیش و هم شرایطش داشته باشه. در هر حال امسال در پیگیری هایی که با استانهای کشور داریم و با ادارات کل، نقش شورای آموزش پرورش رو گفتیم پررنگتر ببینم برای این آمایش سرزمین و رشته هایی که عمدتا مورد نیاز اون استان هست و مشاغل بومی، محلی و منطقه‌ای و در نهایت استانی رو بیشتر شامل میشه توسعه بدن. بر همین اساس عرض کردم من در ابتدای عرایزم که ورود بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی از این لحاظ بسیار حائز اهمیته. چرا؟ چون نیازها رو اونها در طی سال‌های آینده می‌دونن. بیشترین ورودی بخش خصوصی خروجی‌های هنرستان‌های ما خواهند بود، خروجی‌های آموزش‌های مهارتی بودن خواهند بود و برای این اساس هرچی نقش اونها پررنگ‌تر باشه با وضع قوانین و مشوق‌ها این اتفاق خواهد افتاد. ببینین اخیراً صداد کل نیروهای مسلح یه سری مشوقه ها رو ویژه برای هنرستانی ها لحاظ کرد. در یه قرارگاهی به نام قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه بنا به فرمایش مقام معظم رهبری و دستور ایشون راه اندازی شد. این قرارگاه داره کمک میکنه که بچه ها قبل از خدمت سربازی، حین خدمت سربازی و بعد سربازی از آموزش مهارت برخوردار بشن. بیشترین حضور در قبل از خدمت سربازی مربوط به اونایی که در آموزش پرورش هستن. خب اونجا یه مشوق‌هایی رو دیده شد و رشته‌هایی رو که دقیقاً با فرمایش حضرت عالی هم همخوان هست که ما بتونیم عمدتاً رشته‌های مورد نیاز بازار کار رو آموزش بدیم. خب یه ظرفیتی این مشوق‌ها کمک می‌کنه بچه‌ها هم به سمت هنرستان‌ها بیان، هم استان‌ها و ادارات کل ما در طراحی و برنامه ریزی مربوط به توسعه آموزش فنی فکردانش به آموزش سرزمین دقت بیشتری داشته. در کنارش چون یک تکلیف قانونی هم داریم، همونی که عرض کردم خدمتون و شما هم به درستی بهش اشاره کردین، قانون برنامه ششم توسعه ما باید به 50% اگر برسیم باید از همه ظرفیت ها در آموزش فنی فکردانشمون بهره مند بشیم.
ممنونم آقای مهندس، اشارات خوبی داشتید به برحال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی. واقعا این ساختار در آموزش پرورش این آمادگی رو داره که از بخش خصوصی استفاده کنه؟
ببینید قبل از این که ما این، چون بحث آموزش مهارتی رو عرض کردم ماهیتش آموزش مشارکتی هست، آموزش و پرورش و قوانینش از سال 71 ما مصوبه هیئت وزیران رو تحت عنوان آیین‌نامه همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های دولتی و مؤسسات تولیدی و خدماتی در آیین‌نامه مشارکت اونها با وزارت آموزش پرورش طراحی شده. الان حدود 120 هزار نفر از هنرجویان هنرستان‌های کاردانش ما دارن در خارج از آموزش پرورش این آموزش‌ها رو می‌بینن برون سپاری و توسعه مشارکت ما در شاخه کاردانش یک ردیفی رو در آموزش پرورش داره و جزو برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی قرار گرفته. اینا نشون میده که این ظرفیت